همه خواردم
اشتباه اومده بعد بیدونه بلا سرش
رفته. هفت مرداد 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا مقام ثانی بحث. مقام اول رو تمام کردیم. بحثمون چه بود؟ آیا عینی را که سابقا مشاهده کرده است میتواند اکتفا کند به مشاهده سابق و اون عین را معامله کند؟ اگر یادتون باشد اجمال عرض ما این شد که شیخ فرمود اگر اون عین عینیست که عادتاً در طول این مدت اوصافش تغییر نمی کند بیعش صحیح، اگر عین عینیست که عادتاً در طول این مدت فاصله بین مشاهده و بیع اوصافش تغییر می کند بیع باطل. خلاف ما با شیخ و جماعتی از فقها این شد که آیا اگر شک داریم که در این مدت مشاهده تا بی آیا اوصاف تغییر میکند یا اوصاف تغییر نمیکند، جماعتی از آقایان فقها ها مثل جناب شیخ طوسی، مثل جناب علامه، مثل شهید ثانی اینا فرمودن و شیخ هم تابعشون شد، اینا فرمودن که در فرض شک هم اصالت عدم تغییر و استصحاب بقای اوصاف رو جاری میکنیم و حکم به صحت بیع میشه. ما در مقام اول بحث از آقایون اینجا چه شدیم؟ جدا شدیم. گفتیم نه اصالت عدم تغییر نه استصحاب بقای اوصاف سابقه جاری نمیشه به بیانی که گذشت. این حکم مقام اول روشن شد. حالا مقام دوم. مقام دوم این است که معامله را انجام داده است در اون جایی که صحیحه. اون جایی که صحیحه پیش ما شد، جایی که از زمان مشاهده تا زمان بیع عادتاً اوصاف تغییری نمی کنه. این را سابقا دیده از 6 ماه پیش، نه 10 سال پیش. حالا همون این را معامله می کند و عادتا این از اون اعیانی است که در عرض این 6 ماه یا در عرض این 10 سال اوصافش تغییری نمی کند. اوصافش کماکان چیست؟ اوصاف کماکان باقی است. الان که این اوصاف کماکان باقی است، توجه فرمودید؟ خب گفتیم بی صحیح یا رو فرمایش شیخ. رو فرمایش شیخ شک داری آیا اوصاف باقی است یا باقی نیست. شیخ و فقهایی که با شیخ همراه بودن فرمودند که در فرض شکم به اصالت عدم تغییر یا به استصحاب بقای اوصاف بازم حکم به صحت بیع میشه. اون جایی که با مشاهده چه؟ با مشاهده عین سابقا و فی ما بعد اون عین رو معامله کردن، اون جایی که معامله صحیحه، اگر معامله رو کرد بیع رو انجام داد، خیلی خوب، از شما میگفتید معامله صحیحه، ثم وقتی که عین رو مشاهده کرد دید عین خصوصیات و اوصاف سابق را نداره، دید اون اوصافی که این قبلا دیده بود تو عین نیست، این به کلی چه کرده است؟ این به کلی تغییر کرده است. ولو عادتا نباید تغییر میکرد، اما تغییر کرده. الان این عین دیگه اون عین نیست، هیچ کدوم از این اوصاف رو ندارد، یه چیزی دیگه شده. در جو فرمودی این مقام دوم بحثه. الان این حکم، این معامله، بعد اینکه معلوم شد اوصافی که این در سابق دیده بود الان در عین نیست، الان حکم این معامله چیه؟ آیا این معامله محکوم به صحت است؟ مطلقا محکوم به صحت است، یعنی صحت من دون خیار، یا محکوم به بطلان است مطلقا، یا نه معامله صحیح است با خیار تخلف وصف برای مشتری. این شد سه تا وجه. وجوهن، توجه فرمودی، وجوهیست این سه تا وجه. پس سه تا وجهشو برای شما گفتیم. پس مقام دوم بحث روشن شد. معامله کرده با مشاهده سابقه در اون جایی که میگفتیم معامله صحیحه. الان که جنس رو بهش تحویل دادن و جنس رو رویت کرد، دیدون اوصاف رو نداره. الان بگم چی؟ الان بگم معامله باطل است مطلقا، معامله صحیح است مطلقا، معامله صحیح است با خیار تخلف وصف برای مشتری. این سه وجه کدومش درسته؟ یکی یکی باید بحث کنیم. وجه اول، حکم به بطلان. بگو معامله باطل است مطلقا، یعنی تا دید اوصاف تغییر کرده اصلا معامله محکوم به بطلانه، معامله باطله، پولشو میگیره و میره. در جو فرمودی این قول به بطلان را جناب علامه در نهایت الاحکام جلد دو صفحه 501 احتمال میدهد. خب حالا دو فرض داره، اینم بگم. اگر تحویلش دادن عین را و دید اوصافی که در سابق دیده بود تمام اوصاف رو دارد، معامله محکومه به چیه؟ صحت است. قولا علامه در تذکره میگه محکومه به صحت است قولا واحدا، یعنی هیچ کس خلاف نداره، که اگر همون اوصاف سابق رو که دیده بود بهش دادم جنس تحویل، دید تمام اوصاف سابق رو دارد، این محکومه به صحت است قولا واحدا، هیچ کی هم خلاف ندارد. قولا واحدا را علامه در تذکرة الفقها جلد 10 صفحه 62 ذکر میکنه. پس اگر همه اوصاف را داره که معامله صحیحه، اشکالی درش نیست. کلام در جایی است که اوصاف را نداره، تحویلش دادن دیدن اوصاف را نداره، اون وقت سه وجهمون میاد. بطلان وجه اول، صحت مطلقا وجه دوم، صحت با خیار تخلف وصف وجه سوم. حالا وجه اول، حکم به بطلان. اگر مال رو تحویل دادن دید اوصاف رو نداره، اوصافی که قبلا مشاهده کرده نداره، علامه در نهایت الاحکام احتمال بطلان داده است، ثم بعد احتمال بطلانم صحت رو تقویت کرده و قوی دانسته است، بناهن بر این که عقد مبنیان بر ظن غالب انجام شده است. چون گفتیم عادتاً در این مدت تغییری حادث نمیشد دیگه، خب این عادت یه ظن غالب میارد، این عادت که ظن غالب میارد عقد مبنی بر ظن غالب انجام شده، پس خود علامه تقویت میکند صحت را تو نهایه، اما اولش یه احتمال بطلانم میده، میگه من المحتمل این که عقد باطل باشد، بعد میگه ولکن الاقوى هو الصحه. چرا؟ به خاطر این که عقد بنا شده است بر ظن غالب. ظن غالب هم گفتم یعنی چی؟ چون عادتا تغییر نمی کرد در این مدت، خب عادت ظن غالب میارد که تغییر نکرده، پس بنابراین عقد رو رو ظن غالب خونده صحیح. خیلی خوب، بنابراین قول به بطلان مطلقا احتمال کلام علامه است نه اختیار علامه باشد. توجه میکنید؟ در تقریر آیت الله خویی قدس سره میفرماین الحکم بالبطلان کما نسب الی العلامه. علامه حکم به بطلان رو اختیار نمیکنه، احتمال میده. ببینید محتمل الکلام غیر اختیار کلام. همون وقت که میگه احتمال بطلان هست، ثم میگه الاقوى هو الصحه. خیلی خوب، احسن. وجه احتمال بطلان در کلام علامه چیست؟ احتمال بطلان در کلام علامه یکی از دو وجه. وجه اول، وچه اول این که کسی بیاد ادعا کند اوصاف سمن بر اوصاف تقسیط میشد. درست شد؟ پس وچه اول این است که وچه اول بطلان، دلیل بر بطلان، دلیل اول. چرا معامل باطله؟ میگه آقا سمن تقسیط بر اوصاف میشد در مبیع، پس وقتی که اوصاف در خارج تحقق پیدا نکرد، مبی در خارج تحقق پیدا نکرده است. وقتی مبی در خارج تحقق پیدا نکند، معامله میشد باطل. چرا مبی در خارج تحقق پیدا نکرده؟ به خاطر این که سمن بذل شده است بر ذات به اضافه اوصاف، بر ذات معل اوصاف الخاصه که مشاهد رؤیت کرده بود، بر ذات با اوصاف خاصه سمن چه شده است؟ سمن تقسیم شده، بعد تقسیط شده، بذل شده، و مفروض این است که الان اوصاف تحقق ندارد. وقتی اوصاف تحقق ندارد، پس مبیع شما تحقق نداره، چون مبیع ذات بود به اضافه اوصاف، ذات به اضافه اوصاف مبیع شما بود، الان اوصاف نیست. درسته؟ پس وقتی اوصاف نیست، قسمتی از مبیع شما نیست. قسمتی از مبیع که نباشد، یعنی مبیع نیست دیگه. بنابراین مبیع شما وجود ندارد. پس شما پول داده ای در مقابل مبیعی که تحقق خارجی ندارد. پول دادن در مقابل مبیعی که تحقق خارجی ندارد حکم به بطلان میشد. توجه فرمودی؟ بنابراین میشد شبیه این که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که واقع شده یه خونه به ما داده که خرابه است. اونی که ما مشاهده کرده بودیم یه خونه‌ای بود که سرپا بود، یه خونه مرتب و منظم و سرپا ما دیده بودیم، به عنوان که این خونه همون خونه سرپاست ما معامله کردیم. وقتی که خونه رو تحویلمون داد دیدیم این خونه ویرانه ایست. خونه که نیست که، ویرانه است. بنابراین اونی که ما برش عقد خونده بودیم و قصدشو کرده بودیم یه خونه سرپای مرتب همه چی تمام بود، اینی که این دارد به ما تحویل میدهد
ویرانه.
یه ویرانه است. پس ما قصد خونه مرتب تمام رو کرده بودیم و عقد خونده بودیم. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که ما قصد داشتیم این نبود، اینی که این به ما تحویل میداد ما اینا نمیخواستیم. رجوع فرمودی. بنابراین بله این میشه. خب این الان شد دو تا استدلال. آقا مسئول کدومش از این دوتا به قوی تر است؟ آیا تمسک بکنیم به ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، یا تمسک بکنیم به اون تقسیط سمن بر اوصاف؟ شد دوتا استدلال. کدوماش؟ او استدلال اول قوی تر که بگود سمن تقسیم می شود بر اوصاف و در نتیجه ذات به اضافه اوصاف مبیع ماست. وقتی که اوصاف نبود چه می شود؟ مبیع تحقق پیدا نکرده. مبیع تحقق پیدا نکند محکوم به چیست؟ معامله محکوم به بطلان. این دلیل اول. جواب این است که ما مکرر اینجا عرض کرده ایم که اوصاف سمن بر اوصاف تقسیم نمی شود و مال بذل می شود در مقابل ذات. بله اوصاف و صفات در زیادتی قیمت موصوف یا چی؟ کاهش قیمت تأثیر دارد. درست شد؟ اما سمن در مقابل ذات بذل می شود نه در مقابل اوصاف. ولی اوصاف قیمت مبیع شما رو بالا پایین میبره. شما پول میدین چه میخرید؟ پراید میخرید. اما اوصاف پراید مدلش، رنگش، خصوصیاتی که دارد ممکن است در قیمت شما چه داشته باشد؟ تأثیر داره. بله اثر داره، قیمت شما رو بالا پایین میبرد. اما بذل سمن در مقابل پراید نه در مقابل اوصاف. بله دایی باش. تخلف دایی رو که همه قبول دارن که موجب بطلان عقل نمیشه. الان شما دختر بله کارخانه داری را رفتی بگیری، گفتی به چی تو میشه، حالا انشالله ما دختری اینو میگیریم و بلافاصله سکته میکنه آقا مهدی یا میمیرد و بله ما میشیم میلیاردر و وضعمون خوب میشه و ارث بهمون. شما دختره گرفتی در غیزه آقای میلیاردر ورشکست شد، تازه شما مجبور شدی یخت از بدهی های پدر خانوم را بر عهده بگیری، الان شد تخلف در داهی دیگه، درسته؟ عقد نکاحت باطله؟ نه، عقد نکاحت صحیح. تخلف در داهی که هیچکی مشکلی نداره، که تخلف در داهی موجب بطلان عقد نمیشه. شما الان فکر کردی طلا گرون میشه، رفتی بلافاصله 5 تا سکه خرید، پولشو دادی، آمدی هفته آینده از باب اتفاق طلا گرون که نشد 30% هم ارزون شد، یعنی شما 30% سرمایه 5 تا سکه از دست دادی، ارزون شد. میتونی بری بشی سکه فروشه بگو آقا پول منو پس بده، چی بهت میگه؟ میگه چرا سکه عیبی داره؟ میگه نه عیبی ندارم، اما من خریدم که گرون بشه، حالا ارزون شده، پس اون دائیه که من بر خرید داشتم تحقق پیدا نکرد، پس تو سکه ها بسون پولی منو پس بده، بگه برو مردی که تو دیونه به من چه که ارزون شده گرون شد، ما جنسمونه اون وقتی به تو فروختیم به قیمت فروختیم، حالا بعد گرون شد مالی تو گرون شده، ارزونم شد مالی تو شده، به من ربطی نداره. تخلف در داعیه که کسی منکر نیست که موجب بطلان نمیشد، کلام اینه آیا مبی ثمنی که شما در مقابل مبی میدهید آیا به خاطر ذات مبی میدین یا به خاطر اوصافش؟ آه. ما میگم همون جور که شروط خارج از مبیعه و شروط در مبیع که شرطی رو شما اخذ میکنید، اون شرط ثمن نسبت به اون شرط نمیفته، تخلف شرط فقط موجب میشد که شما چه داشته باشید؟ خیار تخلف شرط داشته باشید، یعنی میتونی معامله رو فسخ کنی کلی پول ده بگیر، درسته؟ اگر من عبام شما فروختم مشروط بر این که یه سخنرانیم بیام تو خونه شما بکنم، عبا رو فروختم پولشم گرفتم سخنرانیم منبر خونه شما رو نمیدم برم، شما میتونی بگوی خیلی خوب من پول پاکت هر واعظی رو 100 تومن میدادم، بنابراین شما یه پاکتی واعظ به من چه هستی؟ بده کاری 100 تومن از پولی عبا رو به من پس بده، میتونی اینو بگو؟ نه، چون در مقابل شروط ثمن تخصیب نمیشه، بنابراین شما نمیتونی 100 تومن از ثمن رو از من پس بگیری. بله، چون من به شرط وفا نکردم، شما میتوانی معامله رو چکا کنی؟ کل معامله رو فسخ کنی، عبا رو برگردونی، همه پول رو بگیری و بری. پس همون جور که در مقابل شروط ثمن تقسیط نمیشد، در مقابل اوصافم ثمن تقسیط نمیشد. ثمن در مقابل ذات مبیع است. بله قبول داریم اوصاف موجب چه میشد؟ زیادتی رغبت یا عدم رغبت در مبیع میشد، زیادتی رغبت در این ذات یا عدمش، این رغبت که زیاد شد ثمن میره بالا، رغبت که کم شد ثمن میاد پایین. اوصاف رغبت شما را در این مبی زیاد میکنن. رجوع کردی؟ بله، به تب قیمت رو هم بالا پایین میبرد اوصاف. رجوع فرمودی؟ اما موجب نمیشد سمن تقسیط بر اوصاف بشه. سمن در مقابل ذات میفته. بله، پراید مال سال 96 باشه قیمتش بیشتر میشد با سال 95، با سال 94. رجوع فرمودی؟ پس اختلاف قیمت میارد، او رو قبول داریم. اما سمن در مقابل چیه؟ در مقابل این ماشینه، در مقابل این پرایده. بله، اگر به شما پرایده داد گواه های این سال مال 96، شما هم خریدید، بعد که کارت ماشین به شما تحویل داد دیدی 94، شما اینجا اختیاره چه داری؟ تخلف وصفه دیگه. پراید 96 یه وصفه، پراید 94 یه وصفه، و قیمتش هم قبول داریم که با هم فرق میکنه. اما شما نمیتونی عرش بگیری ما به تفاوت قیمت بگیری. شما خیار تخلف وصف داری. خیار تخلف وصف یعنی میتوانی معامله رو فسخ کنی. خب آقا نمیخوام، پولم بده. میتونی هم معامله رو امضا کنی، میتونی خیار دای مال بکنی. بنابراین ببینیم، حالا علا فرضی هم که بخوای عرشم بگیری، توجه داشته باشی داستان اینه. و اون این که بحث ما اینه، سمن تقسیط بر اوصاف نمی شود، همون جور که سمن تقسیط بر شروط نمی شود، در حالی که هم شروط هم اوصاف قیمت رو می تواند چیکار کنه؟ بالا پایین ببره، بالا پایین ببره. اگر مالی رو به شما فروخته میگه آقا این مال 5 سال چه دارد؟ گارانتی دارد. یعنی شرط میکند با شما 5 سال گارانتی. یکی دیگه هم داره همون مال رو میفروشد اما چی؟ بدون گارانتی. یعنی شرط گارانتی با شما نمیکند. خب به طب اینا قیمتاش با هم چه داره؟ فرق دارد دیگه. مالی که گارانتی دارد با مالی که گارانتی ندارد قیمت فرق داره. خیلی، این دلیل اول بر بطلان. ملاحظه فرمودید دلیل اول تمام نشد. دلیل دوم این است که ادعا میکنن بی واقع شده است بر موصوف یا مشروط، و انتفاع شرط و وصف موجب انتفاع چه میشد؟ موصوف و مشروط میشد. و لا محاله وقتی موصوف و مشروط منتفی شد، مبیع شما غیر موجود است. مگه شما از اون وقت که حاشیه مولا عبدالله میخوندیم نمیگفتن بهمون اذا انتفع شرط انتفل مشروع؟ درست شد؟ خب میگد آقا شرط و وصف اصلا بی واقع میشود بر موصوف بر مشروط. اگر وصف منتفی بشد، اگر شرط منتفی بشد، خود به خود موصوف و مشروط چیه؟ منتفی شده است دیگه. پس وقتی موصوف و مشروط منتفی بشود، بی بر غیر موجود است. مبیع شما اگر در بی غیر موجود باشد، بی محکوم به چیه؟ بطلان است. درست شد؟ اینم شد بفرمایید چی؟ اینم شد دلیل دوم. سلام. پس بی واقع شده است بر موصوف و مشروط، و وقتی شرط و وصف منتفی بشود لا محاله اذا انتفى الشرط انتفى المشروط اذا انتفى الوصف انتفى الموصوف. پس دیگه مشروط و موصوفی نیست، مشروط و موصوف که در کار نباشد دیگه مبیعی در کار نیست، مبیعی در بیع نباشد بیع محکوم به بطلانه. اینم دلیل دوم. جوابش میگم آقا این دلیل دوم یه مغالطه درش هست و مغالطش هم چیه؟ واضحه. انتفاع شرط یا وصف موجب انتفاع مشروط میشد به شرطی که اون شرط از اجزای علت تامه چه باشد؟ مشروط باشد. به حیث ببینید اگر شرط جزء اجزای علت تامه مشروط باشد خیلی خوب، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقتی یه جزء از علت تامه مفقود شد دیگه علت تامه تحقق ندارد، علت تامه تحقق نداشته باشد معلول تحقق پیدا نمی کند. توجه فرمودی؟ اذا انتفى بفرمایید وصفم اگر وصف را جزء علت تامه بگیری، بله وصف که جزء علت تامه است اگر منتفی بشود موصوفشم، خب دیگه علت تامه جزءش منتفی شد، جزء علت تامه منتفی بشود معلول میشد چی؟ میشد منتفی. این صحتش مال اونجاست. اما بی توجه میکنید معلق بر شرط و وصف، آیا بیع شما درست شد؟ آیا بیع شما معلق بر شرط و وصف است؟ آیا در بیع شما شرط و وصف جزء علت تامه حساب میشد؟ بله اگر جزء علت تامه باشد صحیحه، مبی تحقق پیدا نمی کند، بی تحقق پیدا نمی کند، محکوم به چه می شد؟ محکوم به بطلان می شد. اما آیا می توانید شما مبی را معلق کنید بر شرط یا بر وصف؟ می تونید این کار را بکنید یا نه؟ شما می دونید مشهور آقایون میگن تعلیق در بیع موجب چیست؟ تعلیق در عقود را، همه عقود و ایقاعات را، تعلیق در همه عقود و ایقاعات را آقایون محکومه به چه میدانه؟ محکومه به بطلان میدونه، میگن باطل. اگه شما به زنت گفتی اگر غذات سوخت، خانم چه هستی تو؟ انت طالقون اذهبی الى بیت ابی، برو همونجا که بودی. اگه غذات سوخت، خیلی خوب، و غذا خانم سوخت، طلاق واقع میشه؟ چرا؟ تعلیق در عقود و ایقاعات چه؟ عقد و ایقاع را باطل می کنه. شما گفتید آقا به کسی آقای طالب علم دین، آقا سجاد اگر شاگرد اول شدی در حوزه انکه تو ابنتی لک، دخترم رو من به نکاح تو در آوردم، مشروط بر شاگرد اول شدن در حوزه و سجاده بیچاره برای اینکه دختر من رو بگیرن، اینقدر درس خون شد شاگرد اول. وقتی که برگه شاگرد اولیشو گرفت رتبه اول حوزه، میتوند بیاد دست دختر منم بگیره؟ نمیتوانه. چرا؟ چون عقد وقتی تعلیق درش آمد محکومه به چیست؟ محکومه به رتبه. این عقد باطله. بله این یه وعده سری خرمنه که من به ایشون دادم. اگه شاگرد اول شدی من دختر رو به تو میدهم، این وعده سر خرمنه، ترجمه میکنه این عقد محکومه به بطلان. چرا؟ چون تعلیق در عقود و ایقاعات مشهور میگن عقد و ایقاع را محکومه به بطلانه. مشهوری است که کادن یکون اجماعا. خیلی خوب، حالا شما میگوی مبی معلق بر شرط است، درسته؟ میگوی مبی در فرضی مبی است که این شروط را داشته باشه، مبی در فرضی مبی است که این اوصاف را داشته باشه. اگر مبی این اوصاف و این شروط را نداشت، مبی نیست. در نتیجه شما عقد بی را معلق کرده ای بر وجود اوصاف چی؟ مبی. تعلیق در چه بفرمایید؟ در عقود موجب چیه؟ بطلان. مغالطه رو فهمیدید کجاست؟ مغالطه اینجاست که در عقود اصلا تعلیق موجب بطلان. اگر شما بخوای مبی را معلق کنی، بگوی مبی موصوفه، موصوف معلق است به تحقق چی؟ اوصاف. مبی مشروط است، مشروط معلق است به تحقق شروطش. درست شد یا نه؟ اگر شما بخوای این رو بگو، اصلا بی از اول باطله. رجوع فرمودی؟ چرا بی از اول باطله؟ چون تعلیق در عقود و ایقاعات موجب بطلان عقده. یعنی حتی اگر شما جنس رو تحویل گرفتی، دیدی تمام اوصاف را دارد، تمام شروط را هم دارد، بیعت باطله. چون تعلیق اومد. چون تعلیق آمد، اصلا بیع شما محکوم به چه می شود؟ محکوم به بطلان می شود. پس بنابراین بیع نمیتوند معلق باشد بر تحقق شروط و تحقق اوصاف، و الا بیع اصلا باطله. پس بنابراین اون داستانی که آقایون میگن اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، از انتفى الوصف انتفى الموصوف، اون سر جا خودش صحیحه. اون مالی جاییست که وصف شما و شرط شما جزء العلت تامه باشد. اگر جزء العلت تامه است، جزء علت تامه وقتی نباشد، علت تامه تحقق ندارد. علت تامه تحقق نداشته باشد، معلول برش مترتب نمیشد. او سر جا خودش درسته، ربطی به عقود ندارد. شما وقتی در عقود می آیید، اگر گفتید مبی موصوفی است که معلق است به تحقق اوصاف، درست شد؟ اگر گفتید مبی موصوفی است که این موصوف معلق بر این است که اوصافش تحقق داشته باشد تا این موصوف محقق بشود، و اگر اوصاف تحقق دارد موصوف محقق میشد، و در نتیجه من میفروشم اینو به تو، این بی از همین حالا باطله. میخواد اوصاف تحقق پیدا بکند، میخواد اوصاف تحقق پیدا نکند، به جهت این که تعلیق در عقد رو لازم دارد و تعلیق در عقد مبطل معامله هست. بنابراین شروط و اوصاف جزئی از چیز، جزئی از مبی که مبی روش تقسیط سمن بشد نمیشد. مبی ذاته، ذات این پراید مبی شماست. توجه فرمودید؟ و لذا اوصاف فقط قیمت رو بالا پایین میبرد. پس بنابراین اینم دلیل دومی بود که برای آقایون گفته بوده. این دلیل دومم بفرمایید شد چی؟ شد باطل. میموند دلیل سوم. دلیل سوم چی بود؟ همون که عرض کردم، اذا قصده ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. میگه آقا این ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد مالی جایی بود، اگر یادتون باشه، که یارو کنیز خریده بود، بعد که بهش تحویل داده بود یه غلام نره خر تحویل داده بود. این گرفته بود که دردی ازش دوا بشن، بله دردی بهش اضافه میشه نه دوا بشن. این فرض بفرمایید یک اسب میخواست بخرد که سوار بر اسب بشه، این به او یه چه فروخته است؟ یک حیوانی فروخته است که نه تنها نمیشه سوارش شد، بلکه این باید دائما مراقبش هم باشه. دقت فرمودی؟ این موارد مواردی بود که میگفتن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اما آقا خونه خریده شما، خب خونه از اون وقتی که شما دیده تا حالا دو تا سه تا پنج تا از اوصاف رو نداره. این خونه سر جاشه، خونه بهت فروخته، اما این خونه حالا تعمیر داره. شما فکر میکردی سر پاس الان 5 میلیون به خرج تعمیرش کنی؟ توجه فرمودی؟ ولی خونه خونه است، خونه باغ در نیمت، خونه زمین کشاورزی در نیمت، خونه ماشین در نیمت، خونه خونه است. این که تخلف نیست که ما قصده اینا خونه قصد کردن، اینم خونه است. لکن این فکر میکرد خونه سر پایش تعمیر ندارد، حالا تبینه 5 میلیون باید خرج تعمیرش میکنه. در جو فرمودید؟ خیلی خوب، این تخلف نیست. بله این ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد نیست. بله این وصف سر پا بودن خونه رو ندارد. خیلی خوب، خیار تخلف وصف دارد، ولی معامله محکوم به بطلان نیست. این سه تا دلیل بر بطلان و جوابش. دیدید بطلان تمام نمیشه و علامه در نهایه اختیار نمی کند بطلان را، احتمال میدهد بطلان را، بعد خودش تقویت میکند قول به صحت را. این وجه اول. وجه دوم الحکم به صحت، که بگو معامله صحیح هست بدون خیار. تا فردا و سلام.
اللهم صل علی